درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می کنم و 468 جلسه درس مثنوی رو آغاز می کنم با خواندن غزل 387 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. باز آمد آن مغنی با چنگ ساز کرده، دروازه بلا را بر عشق باز کرده. بازار یوسفان را از حسن بر شکسته، دکان شکران را یک یک فراز کرده. شمشیر در نهاده سرهای سربران را، وانگاهشان ز معنی بس سرفراز کرده. خود کشته عاشقان را در خونشان نشسته، وانگاه بر جنازه هر یک نماز کرده. آن حلقه های زلفت حلقه کراست روزی، ای ما برون حلقه گردن دراز کرده. از بس که نوح عشقت چون نوح نوحه دارد، کشتی جان ما را دریای راز کرده. ای خاک پای نازد سرهای نازنینان، و از بحر ناز تو حق شکل نیاز کرده. ای زرگر حقایق، ای شمس حق تبریز، گاه هم چو زر بریده، گاه هم چو گاز کرده. گاز همون گازنبره که باهاش در واقع طلا رو میبریدند. در مثنوی در دفتر چهارم هستیم، رسیدیم به قصه مسجد اقصا و خروب و عزم کردن داوود علیه السلام پیش از سلیمان علیه السلام بر بنای آن مسجد. چند بیتی از بیت 388 که آغاز این داستان هست خوانده بودیم. از باب یادآوری دوباره اون ابیات رو میخوانیم. چون در آمد عزم داوودی به تنگ، که بسازد مسجد اقصا به سنگ. وحی کردش حق که ترک این بخوان، که ز دستت بر نیاید این مکان. نیست در تقدیر ما آن که تو این مسجد اقصا براری ای گزین. میگوید که وقتی حضرت داوود مصمم شد و عزمش جزم شد که با سنگ مسجد الاقصا رو بسازه، خدا به او وحی کرد که تو منصرف شو از این تصمیم، این کار به دست تو ممکن نمیشه و در تقدیر ما این نیست که تو سازنده مسجد الاقصا باشی. گفت جرمم چیست ای دانای راز، که مرا گویی که مسجد را مساز. معناش روشنه. گفت بی جرمی تو خونها کرده ای، خون مظلومان به گردن برده ای، که ز آواز تو خلقی بی شمار جان بدادند و شدند آن را شکار. خون بسی رفته است بر آواز تو، بر صدای خوب جان پرداز تو. ظاهراً تا همینجا خونده بودیم. داوود عرض کرد که من چه گناهی کردم که به من میگویی مسجد رو نساز؟ پاسخ خدا این بود که تو جرمی نکردی، مقصر نیستی، ولی بدون اینکه قصد داشته باشی خونهای زیادی به گردن توه، خون مظلومان به گردن برده ای، خون مظلومان زیادی رو بر عهده گرفته ای. از کجا این همه خون بر عهده و بر گردن توه؟ از اونجا که ز آواز تو خلقی بی شمار جان بدادند و شدند آن را شکار. خون بسی رفته است بر آواز تو، بر صدای خوب جان پرداز تو. این جماعت بسیاری که کشتگان آواز تو هن، وقتی تو آواز میخواندی اینا جان میدادند و شکار آواز تو میشدند، خون اینا گردن توه و صدای خوب جان پرداز تو باعث مردن اونها شده. اینجا بد نیست که اشاره کنیم درباره صوت داوود در کتابهای قصص الانبیا و کتابهای دیگر مطالب زیادی نوشتن. ما یک چند سطری از کشف المحجوب حجویری میخوانیم، علی ابن عثمان حجویری، که یک کتابی است در تصوف از قرن پنجم. اینجا میگوید که در بحث سماع میگوید و جملگی این اندر حکایت داوود علیه السلام بیاید که چون حق تعالی وی را خلیفت گردانید، یعنی پیغمبر کرد، وی را صوتی خوش داد و حلق او را مزامیر گردانید، یعنی مثل اسباب های موسیقی، و کوه ها را رسایل وی کرد. رسایل یعنی گروه همسرایان، گروه کر به اصطلاح. وقتی یک کسی میخونه، اونایی که با همدیگه میخوانند و تکرار میکنن اونا رو میگن رسایل. کوه ها را رسایل وی کرد، یعنی اونا تکرار میکردن. پژواک صدا که می آمد انگار که کوه ها دارن با او همخوانی می کنن. تا حدی که وحوش و طیور از کوه و دشت به سما آمدندی و آب به استادی، آب از حرکت می استاده، و مرغان از هوا در افتادی، و اندر آثار آمده است که یک ماه آن خلق اندر آن صحرا هیچ نخوردندی و اطفال نگریستندی و هیچ شیر نخوردندی، و هرگاه که خلق از آنجا بازگشتندی بسیار مردم از لذت کلام و صوت و لحن وی مرده بودندی، تا حدی که گویند یک بار 700 کنیزک عذرا به شمار برآمد. عذرا یعنی دوشیزه، شوی نادیده. 700 کنیزک عذرا جزء کشته شده ها بودند. از این داستان ها درباره حضرت داوود زیاد گفتند و این حکایت از این میکنه که صوت عجیبی داشته. حالا باور کردن این داستان ها دشواره که مثلا بچه ها یک ماه شیر نخورن و نمیدونم چنین و چنان بشه، ولی حکایتی بوده دیگه. من در جاهای دیگه خوندم که وقتی داوود آواز میخونده یک عده‌ای اصلا از قبل مأمور بودن که مرتباً اینایی که غش می‌کردن اینا رو از مجلس خارج کنن و دائم یکی از حال می‌رفته که باید فوری ببرنش بیرون. اصلا یک تشریفات و ترتیبات مخصوص این اتفاقات بوده و البته صدا همچین آثاری داره. یک خاطره که خود من دارم این است که وقتی این مرحوم مؤذن‌زاده اردبیلی در بیمارستان بود و مریض بود، من احتراماً به عیادت او رفته بودم. بعد برادرشم که اخیراً فوت شد، یکی دو سال فوت شده، او هم بالای سرش بود. یک پزشکی هم از مردم اردبیل، از همشهریان این هر دو برادر، پزشک معالج مرحوم مؤذن‌زاده بود. بعد منو که دیدن حال احوال کردند و محبت کردند. اون پزشک یه تعریفی میکرد، میگفت که من یه نوجوانی بودم، مثلا 50 سال پیش، در روستای خودمون در اطراف اردبیل زندگی میکردم با خانواده. گفت یک روزی نزدیک غروب این آقای مؤذن‌زاده اردبیلی و این برادرش، دوتا برادر، آمدن به ده ما و نزدیک غروب دو نفری شروع کردن به اذان گفتن، تا جایی که یادمه. غروب شد و اذان، دوتایی با هم دیگه با صدای بلند خوب اذان گفتن تو فضای ده. بعد اون پزشک نقل میکرد، میگفت وقتی که این دوتا با هم اذان گفتن، تمام گنجشک ها و پرنده هایی که در لابلای درختان روستا لانه داشتند و رفته بودند بخوابن، همه با همدیگه شروع کردن به خوندن. میگفت چیز حیرت آور این بود که یک باره مثلا صدها و بلکه هزاران پرنده به خواندن افتاد. حالا جایی که صوت افراد معمولی همچین آثاری داشته باشه، میتونیم حدس بزنیم که صدای داوود چه میکرده. مولانا بالاخره این مطلب رو قبول کرده بوده که یه عده‌ای با شنیدن صدای داوود پیامبر جان میدادن. دیگه این صوت داوودی که ضرب المثل شده دیگه، هر کی صداش خیلی خوب باشه میگن صوت داوودی داره. خلاصه خدا گفت که خون بسی رفته است بر آواز تو و تو خلاصه به یه شکلی اینا رو کشتی. حالا داوود چه جواب داد؟ گفت مغلوب تو بودم، مست تو، دست من بربسته بود از دست تو. داوود گفت که من که به اختیار خودم این کارو نمی کردم، من مغلوب تو بودم، من در پنجه قدرت تو بودم، مست تو بودم، در واقع من کاره ای نبودم، این صدا رو تو به من داده بودی، من در مناجات با تو بود که این آواز رو میخوندم. حالا ادامه میده باز داوود، نه که هر مغلوب شه مرحوم بود، نه که المغلوب و کل معدوم بود. بعد داوود میگه که کسی که مغلوب تو باشه، در پنجه قدرت تو باشه، در تصرف و تسخیر تو باشه، این که گناهی دیگه نکرده. مگر نه این است، این نه یعنی مگر نه این است، مگر نه این است که هر کی مغلوب شاه بشه، این در واقع مورد رحمت قرار میگیره. فرض کنید که یک کسی با یک سلطانی بخواد مسابقه بده، اگر که مغلوب سلطان بشه، عادت سلطان و در واقع منزلت سلطان این نیست که مغلوب خودش رو لگدمال کنه، بلکه وقتی آدم های بزرگ و بزرگ منش بر کسی غلبه میکنن، اون مغلوب خودشون رو مورد لطف و محبت هم قرار میدن. آدم های پستن که وقتی بر یکی غلبه میکنن در واقع به اون رحم نمیکنن، اما بزرگان وقتی بر یکی غلبه بکنن بر او رحمت و مهربانی میارن. داوود هم میگه نه که هر مغلوب شه مرحوم بود. مگه این نیستش که هر کی مغلوب سلطان بشه مورد رحمت قرار میگیره؟ نه که المغلوب و کل معدوم بود. حالا در مصرع دوم یه مطلب دیگری رو میگه، گویی که یه ضرب المثلی میاره، شبیه النادر و کل معدوم. شنیدید که حالا این میگه المغلوب و کل معدوم، یعنی وقتی یه کسی شکست خورده دیگه نیست و نابود شده، از خودش چیزی نداره که بخواد حالا مقصر باشه. من مغلوب بودم، معدوم بودم، من اصلا نیست بودم، من از خودم هیچ بودم. این رو میگه. حالا پاسخ خدا به این صحبت داوود چیه؟ گفت این مغلوب معدومیست کو جز به نسبت نیست معدوم، ای قنو. خدا توضیحی میده، میگه که بله مغلوب معدومه، معدوم یعنی نابود، اما این مغلوبی که تو هستی و تو میگی من مغلوب بودم و چون مغلوب بودم معدوم بودم، این معدوم مطلق نیست، معدوم نسبیه. گفت این مغلوب معدومیست کو جز به نسبت نیست معدوم، ایقنو. ایقنو یعنی باور کنید، ایقان یعنی باور قلبی و به اصطلاح با اطمینان باور کردن از یقینه. گفت این مغلوب معدومیست کو جز به نسبت نیست معدوم، ایقنو. به نسبت معدومه، یعنی نسبت به یک چیز معدومه، نسبت به چیز دیگه معدوم نیست. پس تو معدوم محض نبودی، معدوم مطلق نبودی. این چنین معدوم کو از خیش رفت، بهترین هستها افتاد و زفت. حالا داوود نسبت به چی معدوم بود، نسبت به چی معدوم نبود؟ در مقایسه با ذات الهی معدوم بود، ولی به نسبه به خودش معدوم نبود. یعنی وجودی داشت، ولی این وجود در پرتو وجود الهی دیگه نمودی نداشت. به این معنا معدوم بود، ولی اینطور نبود که مطلقاً معدوم باشه، چون عدم محض و عدم مطلق اصلاً معنا نداره دیگه. کسی نمیتونه راجع به عدم مطلق صحبت بکنه. هر وقت صحبت از عدم میشه، عدم نسبیه، یعنی ذهن ما عدم مطلق رو نمیتونه درک بکنه، چون چیزی نیست که ما درک بکنیم. ما عدم نسبی و عدم اضافی رو درک میکنیم، اضافی نه زیادی، بلکه اضافی به معنای نسبی، یعنی یه چیزی که اضافه شده باشه، مثل حرف اضافه که اضافه شده نسبت به چیز دیگه ای بهش میگن حرف اضافه. معدوم اضافی یا معدوم نسبی یعنی این که یه چیزی وجود داره، این نسبت به اون چون وجود نداره معدوم به حساب میاد. حالا میگه که اگر کسی معدوم به نسبه به خدا باشه، اینطور نیستش که معدوم باشه. اینجا مولانا بحث عرفانی بالایی رو مطرح میکنه. این چنین معدوم کو از خیش رفت، کسی که در برابر هستی الهی خودش رو فراموش کنه و خودش رو نابود کنه، در واقع فناء فی الله بشود، به مقام فناء فی الله برسه، بهترین هست ها افتاد و زفت. این بهترین وجود رو پیدا کرده، این یک وجودی پیدا کرده که هیچ وجودی به پای اون نمیرسه. بهترین هست ها افتاد و زفت، زفت یعنی نیرومند، قوی، پر. پس معدوم شدن در برابر خدا خودش به معنای رسیدن به بهترین هستیه. این چنین معدوم کو از خیش رفت، بهترین هست ها افتاد و زد. او به نسبت با صفات حق فناست، در حقیقت در فنا او را بقاست. حالا میگوید که کسی که مغلوب حق شده باشه، معدوم شده باشه در ذات حق و به نسبت با صفات حق معدوم شده باشه، این به بقا رسیده. در حقیقت او به نسبت با صفات حق فناست، یعنی نسبت با صفات حق اگر این رو در نظر بگیری، مقایسه کنی با صفات حق، بله او فانیه، اما در حقیقت در فنا او را بقاست. این یه فناییه که حالا به او بقا بخشیده. قبلا گفتیم که وقتی یک کسی یک کاسه آبی، یک کوزه آبی رو توی دریا میریزه، به یه معنا این کوزه آب یا کاسه آب فانی میشه، دیگه محو میشه، اوصاف این محو میشه. وقتی تو کوزه بود شکل کوزه رو به خودش داشت، این آب محدود بود، مشخص بود، ما میتونستیم بهش اشاره کنیم. اما وقتی تو دریا ریخته میشه، این به یه معنا محو میشه، معدوم میشه، ولی به یه معنای مهمتری این باقی میمونه. به قول مولانا، وصف او فانی شد و ذاتش بقا، زان سپس نی کم شود نی بدلقا. این کوزه آبی که تو دریا ریخته شد، این به قول مولانا بهترین هست ها افتاد و زفت، این تازه بقا پیدا میکنه، در حقیقت در فنا او را بقاست. این حرف رو میخواد بزنه. جمله ارواح در تدبیر اوست، جمله اشباح هم در تیر اوست. میگوید که کسی که به این مقام برسه، کسی که به فناء فی الله و بقاء بالله برسه، این به مقامی میرسه که روحها به اراده او در میان، قدرت تأثیر و تسخیر و تصرف ارواح رو پیدا میکنه. جمله اشباح هم در تیر اوست، در تیر اوست یعنی در قدرت اوست، در هدف میتونه بگیره. اشباح یعنی کالبدها، یعنی اشخاص و افراد همه مقهور او میشن، همه در واقع مطیع او میشن. آن که او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مزتر بلکه مختار ولاست. حالا اگر کسی مغلوب بشه در لطف الهی مثل اولیاء خدا که اینها از خودشون دیگه هیچ اراده‌ای ندارن. در واقع اون دوگانگی که ماها توهم میکنیم که ما یه چیزی هستیم، خدا یه چیز دیگه، یه حقیقت دیگه، این دوگانگی در نظر اولیاء خدا از بین میره. اونا به یه مقام بالای توحید میرسن، یه معنای عمیق توحید رو درک میکنن. اونا مغلوب هستن در لطف خدا، یعنی دیگه از خودشون هیچ اراده‌ای ندارن. آن که او مغلوب اندر لطف ماست نیست مضطر. این مضطر نیست، این مجبور نیست که بگه من دیگه از خودم اراده‌ای نداشتم، بلکه مختار ولاست. مختاره، اما چه جور مختار؟ مختار ولایت، مختار محبت الهی، مختار عشق الهی. خیلی معنای دقیقی این. باز ادامه میده، منتهای اختیار آن است خد، یعنی خود، که حالا خد میخونیم، که اختیارش گردد اینجا مفتقد. میگه منتهای اختیار چیه؟ بالاترین درجه اختیار این است که کسی به مقامی برسه که اختیار خودش رو از دست بده. اگر کسی اختیار خودش رو از دست داد، به اختیار خودش رو به اختیار از دست داد در این مقام الهی، این بالاترین مرحله اختیاره. مفتقد رو اینجا به معنای مفقود بدانیم. منتهای اختیار آن از خد که اختیارش گردد اینجا مفتقد. هر کس که اختیارش در پیشگاه الهی، در مقام الهی از دست رفت و اختیارش مفقود شد، این به منتهای اختیار رسیده. اختیاری را نبودی چاشنی، گر نبودی آخر و محو از منی. میگه اگر او از من بودن، از خود بودن، از انانیت، از این که توهم بکنه که منم هستم، اگر از این مرحله عبور نکنه، اگر این منیت، به اصطلاح حالا غلط فارسی، اگر این انانیت از او زدوده نشه، محو نشه، این اختیارش چاشنی نداره، یعنی مزه نداره، یعنی اختیارش اختیار واقعی نیست. این مطلب درکش ساده نیست، ولی میشه با یک مثالی یه قدری کمک کرد به درک این مطلب. و اون مثال رابطه عشق و آزادیه. همین عشقای معمولی، عشق بشری. شما میبینید که افراد همه دنبال آزادی هن، همه دنبال اختیار هن. همه، هر انسانی خواهان اینه که خودش برای خودش تصمیم بگیره، اختیار داشته باشه، اختیارش دست خودش باشه. انسان نمیخواد که مجبور باشه یکی دستشو بگیره به یک کاری او رو مجبور بکنه. این شأن انسان نیست. شأن انسان آزاد بودن، مختار بودن، خود برای خود تصمیم گرفتنه. ولی یک واقعیتی میاد این اختیار رو رنگ دیگه‌ای بهش میده و اون واقعیت عشقه. وقتی یک کسی عاشق میشه، این به اختیار خودش، به اراده خودش، از اراده خودش صرف نظر میکنه. عاشق حقیقی چیزی نمیخواد جز اون چیزی که معشوق بخواد. هرچه معشوق اراده بکنه او همون کارو میکنه. اینجا در واقع او از خودش سلب اختیار کرده. ولی این سلب اختیار به معنای بردگی نیست که یک کسی به زور دیگری و به رغم میل خودش بی اختیار شده باشه. این به میل خودش، عاشق اینه، به میل خودش، به اختیار خودش، اختیار خودش رو تفویض کرده به معشوق که اون چی که تو میخوای همون خواست من اینه. این تنزل نیست، بردگی تنزله، مجبور بودن تنزله، اینکه انسان خودش بخواد مختار باشه ولی دیگری او رو مجبور بکنه، این افت شخصیت، تنزل مقام انسانیه. ولی برعکس، اون انسانی که آگاهانه و به اختیار خودش در عشق اختیار خودش رو تقدیم معشوق میکنه و جز اون چه معشوق میخواد دیگه اراده نمیکنه، این یه ارتقاء مقامه، یه علو مقامه، این بالاترین اختیاره. در واقع میگه اختیار من اختیار توه. اینجا این بحثه که مولانا میگه که آن که او مغلوب اندر لطف ماست، نیست مزتر بلکه مختار ولاست. مزتر اونی که خودش نمیخواد که مجبور باشه ولی بیرون از اراده خودش مجبور شده. نه، مغلوب بودن در لطف خدا اضطرار نیست، اختیاره، منتها اختیار ولاییه. منتهای اختیار آن از خد که اختیارش گردد اینجا مفتقد. هر کی اینجا اختیارش رو از دست بده، این به بالاترین مرحله اختیار رسیده. اختیاری را نبودی چاشنی، گر نگشتی آخر و محوز منی، من بودن. نکته دیگری رو در همین جا اشاره میکنه، میگه در جهان گر لقمه و گر شربت است، لذت او فرع محو لذت است. در تفسیر این بیت دو نظر وجود داره، یعنی دو جور میشه این بیت رو فهمید. اولا صحبت از لقمه و شربت میکنه، مقصود از لقمه طعام خوردنیه، مقصود از شربت نوشیدنی و آشامیدنی. میگه که در طعام و شراب، در غذا و آشامیدنی ها یه لذتی هست، منتها این لذت، لذت او فرع محو لذت است. یعنی لذت طعام، لذت خوراک و لذت آشامیدنی، این او برمیگرده به لقمه و شربت. لذت او فرع محو لذت است. میگه تابع اینه که لذت محو شده باشه. دو جور میشه این مصرع رو فهمید و توضیح داد. یکی این که تا لذت قبلی حذف نشده باشه، لذت بعدی درک نمیشه. اینم درسته دیگه. شما اگر یه چیز شیرینی خورده باشید، بلافاصله بعد از اون یه چیز شیرین دیگری بخورید، لذت نمیبرید، حس نمی کنید. بعد یه مدتی بگذره تا طعم و مزه اون لذت قبلی محو بشه تا از این دومی لذت ببرید. لذت او فرع محو لذت است. فرع یعنی نتیجه، در اثر، تابعه. درک لذت لقمه و شربت بستگی به این داره، تابعه اینه که لذتی که قبلا بردی اون محو بشه. این در همه لذات جسمانی همینطوره، باید یه مدتی بگذره تا لذت بعدی محسوس بشه. این حرف درستی. یه معنای دیگری هم میشه از این مصرع دوم فهمید و اون اینه که وقتی میگوید لذت او فرع محو لذت است، یعنی این لذات لقمه و شربت و اینا در واقع در مقایسه با محو لذت اصلا لذتی نداره، یعنی لذت اصلی لذت ترک لذته. اینجا فرع رو به معنای سایه باید بگیریم و اینکه یک دستور اخلاقی و یک دستور عرفانی این بوده که لذت در ترک لذته. این شعر مال سعدیه: اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. آدم ها از اقدام به لذت بردن لذت میبرن، ولی بزرگان اخلاق و عرفان اونها از لذت نبردن و از ترک لذت لذت میبرن. بله، مثلا ممکنه یه جوانی باشه از نظر به نامحرم لذت ببره، یه جوان دیگری ممکنه باشه از چشم پوشیدن از نظر به نامحرم لذت ببره. این لذت ترک لذت، اون در واقع درکی که برای این جوان دوم حاصل میشه از ترک لذت، این خیلی بالاتر از اون لذتیه که اون اولی میبره. لذت ترک لذت بالاتر از خود لذته. اون وقت لذت او فرع محو لذت است، یعنی لذتی که در لقمه و شربت هست، این لذت در مقایسه با محو لذت دیگه لذت نیست. اینم تفسیر دوم و معنای دوم. در واقع این معنای دوم همون توضیح اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانیه. این تفسیر دومه. در بیت بعد میگه: گرچه از لذات بی تأثیر شد، لذتی بود و لذتگیر شد. یعنی کسی که از لذت صرف نظر میکنه، این دیگه تحت تأثیر لذت قرار نمیگیره. بله، گرچه از لذات بی تأثیر شد، به حسب ظاهر این دیگه حس لذت بردن درش ایجاد نشده، تأثیر نپذیرفته از لذت. گرچه از لذات بی تأثیر شد، لذتی بود و لذتگیر شد. یعنی این آدم خود وجودش لذت میشه. کسی که از لذت بی تأثیر میشه، یعنی ترک لذت میکنه، این خود وجودش اصلا میشه اصل لذت و تازه جاذب لذت میشه. یعنی لذت‌های دیگه میان سراغ او، یعنی میشه معدن لذت. این لذتی بود و لذتگیر شد میشه معدن لذت، کان لذت میشه، اصل لذت میشه. با این بیت این قصه رو، یعنی این بخش از قصه رو خاتمه میده و به یک بحث دیگری میرسه که دنباله همین بحثه و یک عنوان مفصلی داره که خود مولانا هم به مفصل بودن این عنوان توجه میکنه و شاید هم خودش هم تعجب میکنه از اینکه چرا انقدر این عنوان مفصل شد.
آتش است این بانگ ناد و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
ما عنوان رو میخونیم، میگه شرح انما المؤمنون اخوه و العلماء کنفس واحده، خاصه اتحاد داوود و سلیمان و سایر انبیا علیهم السلام، که اگر یکی از ایشان را منکر شوی ایمان به هیچ نبی درست نباشد، و این علامت اتحاد است که یک خانه از آن هزاران خانه ویران کنی آن همه ویران شود و یک دیوار قایم نماند، که لا نفرق بین احد منهم و العاقل یکفیه الاشاره. این خود از اشارت گذشت. میگه حالا مولانا آخر این عنوان طولانی میگه العاقل یکفیه الاشاره، عاقلان را اشارتی کافی است. بعد میگه چه اشاره دیگه، ما اینقدرم توضیح دادیم، این خود از اشارت گذشت. میگه این دیگه از اشارت هم فراتر رفت. حالا وقتمون رو صرف توضیح این عنوان نمی کنیم. این معانی که در این عنوان به صورت فشرده گفته در ضمن ابیات توضیح میده. صحبت چی بود؟ صحبت این بود که حضرت داوود پیامبر تصمیم گرفت مسجد الاقصا رو بسازه. این مسجد الاقصا همونی که اسمش امروز در اخبار مکرر در قضایای فلسطین و صهیونیستا به گوش میرسه و قبله اول مسلمین و خانه خداست که مورد احترام همه مسلمان‌های جهانی، و در طول تاریخ فراز و فرود طولانی داشته. داستان مسجد الاقصا که کی شروع کرد به ساختن، بعد کی تصرف کرد، کی دوباره از دست او درآورد، مسلمان‌ها کی رفتن و مسجد الاقصا رو تجدید بنا کردن، اینا همه در تاریخ آمده. به هر حال مسجد الاقصا قبله اول مسلمان هاست. مسلمان ها در آغاز اسلام به سمت مسجد الاقصا نماز می خواندن. مسجد الاقصا خیلی نزد مسلمان ها عزیز بوده و هست. حالا حضرت داوود در آغاز تصمیم گرفت که مسجد الاقصا رو بسازه. خداوند به او گفت که مقدر نیست که تو بسازی، این کار رو پسر تو میکنه، یعنی حضرت سلیمان خواهد کرد، مسجد الاقصا به دست او ساخته خواهد شد. در بیت 406 از قول خدا به داوود میگوید گرچه برناید به جهد و زور تو، لیک مسجد را برارد پور تو. خدا به حضرت داوود میگوید که این مسجد به دست تو و با قدرت تو ساخته نمیشه، اما به دست پسرت ساخته میشه. گرچه برناید به جهد و زور تو، لیک مسجد را برارد. برارد یعنی بسازد، پور تو، پسر تو. کرده او کرده توست ای حکیم، مؤمنان را اتصالی دان قدیم. کرده اینجا به معنای ساخته است. ساخته او ساخته توست. کرده او کرده توست ای حکیم، یعنی فرق نمی کنه. گویی که حضرت داوود ناراحت شده بوده که چرا این توفیق نصیب او نمیشه که مسجد رو بسازه. خدا به او میگه که فرقی نمیکنه چه او بسازه چه تو، یکیه. ای حکیم، کرده او کرده توست، اگر پسرت هم اون رو بسازه انگار تو ساختی. چرا؟ چون مؤمنان را اتصالی دان قدیم، چون مؤمنان با همدیگه پیوستگی دارن، یگانگی دارن، یگانگی ازلی دارند. مؤمنان را اتصالی دان قدیم. این کرده به معنای ساخته در زبان فارسی امروز به صورت کرد در اسم بعضی از شهرها مونده که این کرد گرد و گرد و جردم شده. وقتی میگن دستگرد یعنی دست کرد، یعنی دست کرده، یعنی ساخته دست فلانی. مثلا میگن دارابگرد، یه شهری بوده، دارابگرد یعنی داراب کرد، یعنی کرده داراب، یعنی ساخته داراب. این معنای کردن به معنای ساختن در این اسامی شهرها باقی مونده. اینجا مولانا به همین معنا به کار میبره، کرده او کرده توست ای حکیم، مؤمنان را اتصالی دان قدیم. چون یه بحث خیلی بالا و بالایی رو داره آغاز میکنه، وقت ما هم تمام شده، این نوبت فعلی رو به پایان میبریم و ادامه این بحث رو از مثنوی به نوبت دیگر وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.